در جنگ چالداران. قرار هست که جنبالی گفتگو کنیم با آقای دکتر علی منوچهری.
بله، این جنگ خب البته ما جنگ زیاد داشتیم با کشورهای هم همسایه، هم کشورهای مثل انگلیسی ها و کشورهایی که از دور به اینجا اومدن، ولی این جنگ به نظرم برای ما ایرانی ها خیلی حالت چیزی داره، حالت نوستالژیکی داره و برای سلسله صفوی و شاه اسماعیل هم خیلی تعیین کننده است. حالا با آقای منوچهری بیشتر
که بدونیم که چرا این جنگ در واقع معرف حضور اکثر ایرانی ها هست و چه ویژگی داشت. بله، جناب آقای دکتر منوچهری، عرض سلام و شب بخیر دارم، حضور شما خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. جناب علی خانی گفتگو رو با شما پیوند گرفت.
جناب منوچهری سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقای خانی، شب شما بخیر، در خدمت شما.
ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. من خواهشم اینه که شما برای اینکه ما یک تصویری از شاه اسماعیل داشته باشیم و یه جوری شمایل ایشون در تاریخ ما و در صفویه یه خورده روشن‌تر بشه، شما یه کمی به شکلگیری سلسله صفویه و پادشاهی شاه اسماعیل اشاره بفرمایید تا بعد بریم سراغ جنگ چالداران.
من به خاطر یه جدگی از اتحادیه کلام از زمانی شروع بکنم که شاه اسماعیل در سال 907 قمری با حضور در مسجد تبریز شروع به خوندن خطبه سیاسی مذهبی صفویه میکنه، که این پیامش اونجا دو تا پیام جدی رو با خودش به همراه داره، یکی اعلام شکل‌گیری یک حکومت سیاسی جدید و دوم اعلام رویکرد مذهبی حاکمیت تازه، که بیان همزمان این دو نشون دهنده تلازم اونها با یکدیگر و پایبندی ساختار حاکم به شعائر مذهب شیعه بود.
بله،
شاه اسماعیل بعد از اعلام خطبه توانست با قلادر متحیان داخلیش و حکومت های محلی حکومت مرکزی در ایران ایجاد کنه.
بله،
از این طرف هم در غرب این حکومت یعنی عثمانی تونست ساتان سالیم با فتح مصر و عربستان یک خلافت اسمی و ظاهری بازمونده از عباسیان که به مصر منتقل شده بود و از میان ببره و خطبه به نام خودش خطبه به نام عثمانی ها بخونه. حکومت صفوی توی ایران نیز همین حالت رو داشت، با ادعای تجدید نوعی از خلافت کارینا به ارتباط نبود. بدین شکل که ما شاهد بدین صورت ما شاهد دو وجه از خلافت دیم، یکی خلافت سنتی اهل سنت و جماعت که ادامه حکومت عباسیان بود، یکی هم حکومت شیعی صفویان که به رغم شالوده متفاوتش از نظر قدرت سیاسی و جهت خلافت میتونست به شمار بره. اما به تدریج حکومت صفوی موفق شد با ایجاد یک تغییرات گسترده سیاسی اجتماعی مذهبی در سطح جامعه چهره جامعه را عوض کنه. این تغییرات همه با وجود آمدن تمرکز سیاسی دینی موجب متمایز شدن حکومت صفوی از سایر حکومت‌های همسایه و فراهم شدن زمینه‌های بروز اختلافات با اونا شد.
جناب منوچهری، خب ما تقریبا حتما موافق هستید با من که میتونیم صفوی رو یک جوری یک جدا کننده ی تاریخ میانه خودمون و تاریخ معاصرمون بدونیم. صفویه حالا در دوره شاه اسماعیل تونستن، شما اشارهی به رقبای داخلی کردید، ولی در جنگ های بیرونی هم با همسایه ها هم شاه اسماعیل، اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، در اکثر جنگ ها پیروز شد و یک چهره کاملا شکست ناپذیر ازش در بله در بین مردم و در بین به اصطلاح درباریان ازش به وجود اومده بود. جنگ چالدران اون تصویر و اون شمایل رو میشکنه. شما یک اشاره‌ای به این جنگ‌های قبلی بفرمایین و این اتفاقاتی که تا قبل از جنگ چالدران افتاده، بعد ما متوجه تأثیر جنگ چالدران در حاکمیت شاه اسماعیل میشیم.
شاه اسماعیل، شما حرفاتون کاملا درست بود. شاه اسماعیل از ابتدای به قدرت رسیدنش که آغونه‌ها رو شکست میده، بعد تا فتح بغداد و بعد برخورد و جنگ با ازبک‌ها که پیروز میشه، شیردک خان رو به قتل میرسونه، در تمام این لشکرکشی‌هاش موفق بود. حالا اینا علاوه بر اینا ما میتونیم به سرکوب مجدعیای داخلی هم اشاره کنیم که تونست توی خود ایران هم نرسی برقرار کنه و تا اون موقع، یعنی تا قبل از جنگ چالدران، در هیچ جنگی شکست نخورده بوده، چهره مقدس و چهره حامی از برخوردار از قدرت الهی در نزد
قزلباشان
و توده مردم شکل داده بود. اما خب جنگ چالدران همه این دیوارها رو فرو می‌ریزه و یک تصویر دیگه ای از شاه اسماعیل در نزد مردم ایجاد بکنه. حالا
شما یه اشاره‌ای هم به جنگ چالدران، برای اینکه مخاطبان ما یه خورده از نظر جغرافیایی هم بیشتر آشنا بشن، یه اشاره‌ای لطفاً بفرمایید که کجا دقیقاً واقع میشه؟
جنگ چالدران توی استان آذربایجان غربی، در شهر توی دشتی نزدیک شهرستان چالدران، شمال جنوبش خوی، شمال غربی ماکو، شمال غربیش ماکو، یعنی شمال غربی آذربایجان غربی قرار داره این دشت.
بله،
این اتفاق اونجا اتفاق افتاد. حالا من اگه شما اجازه بدین اول زمینای بروز این جنگ رو بیان کنم.
خب بله بفرمایید،
مخاطبان ما با چرایی اتفاق اتفاق افتاد آشنا بشن، بعد بریم سراغ
بحث.
زمینای بروز این جنگ ما میتونیم در دو بعد مذهبی و سیاسی نظامی مورد بررسی قرار بدیم. در زمینه مذهبی، پیش از ظهور صفوی ها، رقابت ها و درگیری های دولت عثمانی و حکمران های ایرانی بیشتر جنبه سیاسی نظامی داشت. اما از اوایل قرن دهم با رویکرد آمدن صفویان، مذهبی که به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در مناسبات صفوی و عثمانی مطرح میشه.
بله.
مقارن با تشکیل حکومت صفوی، سلطان بایزید دوم بر امپراتوری عثمانی حکمرانی میکرد. بایزید در پیشگیری کل صفوی در کنار مخالفهای اون سعی در براندازی این حکومت داشت، اما با تثبیت قدرت شاه اسماعیل و به رغم وجود برخی اختلافات، بیداد روابط دوستانه با صفویان اقدام کرد. یعنی در این مقطع صفویان و هم عثمانی‌ها یه نوع خویشتنداری رو خودشون نشون دادن.
هلی.
و در مجادلات مشترکشون در زمین مذهب و زبان روابط و مکاتبات دوستانه تقریباً داشتن. اما دوره سلطان سلیم که در سال 918 جانشین باباش میشه و باباش کنار میذاره، قضیه برعکس میشه. سلطان سلیم کینه صفویان رو به دلش داشت و به شدت با ایران از نظر مذهبی دچار اختلاف عقیده میشه و این مذهب یه عامل عمده در اختلافات بین ایران و عثمانی مطرح میشه.
خب حالا جدا از این جنبه‌ای که فرمودید، از نظر نظامی هم خیلی از تحلیلگرا و مورخا معتقدن که شاه اسماعیل متوجه یک اتفاقی که در دنیا رخ داده بود نشده بود، و نمیدونم این تعبیرم درسته یا نه، اینکه اونها تحت تاثیر تحولاتی که از نظر علمی، از نظر سیاسی و از نظر تکنولوژی در ارتش‌های جهان، قشون دنیای اون روز رخ داده بود، نوع جنگیدن، سلاح‌های جنگی تغییر کرده بود و حتی وقتی که اونجا دارن به اصطلاح میدان رزم رو به اصطلاح میچینن، پیشنهادهایی که میشه مخالفت میشه و اجازه میدن اونا کاملاً حالت رزمی به خودشون بگیرن و سلاحاشون، سلاحای مدرنشون رو آماده بکنن و با شکست ایران مواجه بشه. شما راجب این یک توضیح بفرمایید که میتونیم شاه اسماعیل رو نماینده یک تفکر سنتی که حاضر نیست از من اینو شنیدم، نمیدونم درست هست یا نه، میگن که معتقد بوده که جنگ با تفنگ یک جنگ ناجوان مردانه است.
این یه نظریات توی حافظتون، این نظریات، اما توی دوره صفوی شاه اسماعیل در موضوع شکستش از عثمانی ها توی جنگ چالدران نمیتونیم ما به این بسنده کنیم، چون آشنایی ما
قطعا به یک عامل که نمیتونیم بسنده کنیم. بله،
چون ما از دوره آنگونوها به دلیل رفتابرهای اروپاییان و نیزیا داخل یونان اینا با سلاحگن آشنا شده بودیم.
بله بله،
ما سلاحگن ها میشناختیم، میتونستیم کاربردش هم تا حدودی میدونستیم، اما توی این نبرد
ولی به کار میبردیم؟
ظاهرا به کار نمیبردیم. همون این نبرد ظاهرا میکرد طبق منابع اشاره کوچیکی که دارن میگن که بین شاه اسماعیل و سلطان سلیم قرار بر این شده بود که توی این جنگ ما اصلا از سلاح جمع استفاده نکنیم. حالا بفتن. اما این تفسیره، یعنی تفسیر احتمالا تفسیر غلطی هم هست، چون شاه سلطان سلیم اینو اگه قرار نبود از این استفاده کنه با خودش همراهش نمی آورد.
بله درست،
یعنی این حدیه که مورخان یه فرضیه که اینا مطرح میکنن. اما استفاده از سلاح جنگی گم و شکست ایرانیان به دلیل عدم استفاده از این هم نمیتونه دلیل شکست ما تو این جنگ باشه.
بله،
دلیل اصلی شکست ما تو این جنگ یک اشتباه تاکتیکی بوده، یعنی ما یک نقشه و تاکتیک صحیح نظامی رو پیش نبردیم. پیش از نبرد شاه اسماعیل فرمانده‌هاش رو جمع میکنه.
بله،
و برای تعیین استراتژی با اونا مشورت میکنه. نور علی خلیفه و محمد خان استاجبور به دلیل آشنایی قبلی که از قبل با روش‌های جنگی عثمانی و قدرت ویرانگر توپخونه اونا داشتن، پیشنهاد میدن که قبل اینکه دشمن هنوز اردوشو کامل برقرار کنه و این آرایش رزمی به خودش بگیره ما حمله کنیم. اما دومیش خان استاجبور با این هم مخالفت میکنه، میگه این کار غیر جوانمردانه است، ما باید صبر کنیم اردوی اینا برقرار بشه، آرایش کامل نظامی بگیرن بعد حمله کنیم. شاه اسماعیل نظر دانش خان رو قبول میکنه و طرف اون رو میگیره که این دلیل اصلی شکست ما. نه، ما نیز تو خونهشون برقرار نشده بود، ما راحت میتونستیم حمله کنیم اردوی عثمانی رو به هم بریزیم و شکست به اونا تحمیل کنیم، که عدم کاربرد این تاکتیک موجب شکست ما شد. اما خب نمیشه از اینم گذشت که حالا عدم کاربرد سلاح آتشین و سلاح گرم هم میتونه چه دلیلی باشه، اما دلیل عمدهش این بوده، یعنی یه اختلافی بین قزلباشا در نحوه اتخاذ یک تاکتیک صحیح جنگی.
خب این تأثیر این جنگ، بریم سراغ تأثیرش، این جنگ چه تأثیری بر سرنوشت شاه اسماعیل و سلسله صفوی و تاریخ ایران میگذره؟
از این جنگ واسه نتایج چندی رو با خودش به همراه داشت. حالا من به خاطر آشنایی بیشتر مخاطبا اینو عرض میکنم. توی یکی از نتایجی که توی این جنگ بهش اشاره میشه توی منابع، اما منابع ما خیلی کمتر و منابع عثمانی خیلی بیشتر،
بله،
مسئله به اسارت گرفتن زنای ما تو این جنگ.
بله،
مسئله اسارت همسر شاه اسماعیل، حالا میگن یکی همسر عقدی شاه اسماعیل بوده یا یکی میگن همسر رس همسر همسر سیره موقت ایشون بود.
بله،
مشروقه ایشون در واقع بوده. اما کلا مسئله اسارت همسر شاه اسماعیل تو این جنگ توسط منابع عثمانی مطرح میشه که حالا برخی اونا اینو بهروز خانوم ذکر میکنن زن اخته شاه اسماعیل، برخی دیگه تاجلی خانوم یا هم تاجلی خانوم مشروقه شاه، که اینو منابع عثمانی بهش اشاره زیادی کردن. اما خب منابع ایرانی بهش به این هم اشاره کردن که زنهای ما به اسارت گرفته شدن، اما به این هم اشاره کردن که اونا برگردنده شدن، یعنی توسط یکی از امیرای ما به ایران برگردانده شدن و در داخل عثمانی باقی نموندن. و این یه نظر، اما یه نظری که ما میتونیم این نظر عثمانی ها رو پیرامون به اصلاحات گرفتن زن ها رد کنیم، اینه که توی فتنامهی که سلطان سلیم از خودش داده میکنه بعد از اون هیچ اشاره بین هم نمی کنه که زن ها رو من به اصلاحات گرفتن، چون بنی شاخ رو به اصلاحات گرفتن میتونست مایه خیلی مباهاتی ایشون باشه و این رو خیلی بود کنه و برجسته نشون بده و یه امتیاز واسه خودش قائل بشه، که این هم در که این موضوع رو ما توی فتنامه ها شاهدش نیستیم. حتی توی منابع علوآمیزی که توی اون دوره توی عثمانی وجود داره در مورد سلطان سلیم هم حتی به این هم اشاره نشده که این میتونه این نظریه رد بشه از خدا و صرفا ساخت پرداختی ذهن برخی مورخان عثمانی باشه.
و اونایی که به اصطلاح این نظر رو دارن میگن که یک دلیل عمده ای که شاه اسماعیل بعد از این جنگ کاملا دیگه گوشه‌گیر میشه و دیگه به نوعی دچار افسردگی میشه و توان ادامه حکومت رو به شکل قبلی نداره همین مسئله است. حالا جدا از این که اولین باره که در یک جنگ به این بزرگی شکست میخوره و اون تصویر خیلی به اصطلاح مقدسی که در بین اطرافیانش و مردم داشت شکسته میشه، ولی به هر حال اون قضیه اسیر شدن همسرش هم میگن که تأثیر گذاشت که باعث
اون تا حدی توی حرفتون میتونه باشه، چون ما توی عالم‌آرای شاه طهماسب یا عالم‌آرای شاه اسماعیل به این هم اشاره شده که این خانم توسط میرزا شاه حسین اصفهانی برگردنده میشه به حرم شاه اسماعیل، تا حتی توسط شاه اسماعیل هم به وزارت دیوان اعلی به خاطر این کارش ارتقا پیدا میکنه میرزا شاه حسین. و این میشه رد کنم چون منابع ما روی این ام خیلی مانور ندادن، یعنی اگه این ام اتفاق رو قطعا ما به این اشاره میکردیم، نه بخاطر این که حالا تو شکست خوردیم یا زنی از ما به اصطلاح گرفته شده، قطعا یه اشارات کمی میشه، اما اشاره که شده این بوده که این زن به اصطلاح گرفته شده اما توسط یکی از امیران با عنوان شاخص میرزا شاخص حسین اصفهانی بازگردنده شده به داخل ناگو. اما این که شما فرمودین یکی از دلایلی که شاه اسماعیل دچار افسردگی شد اون نمیتونه باشه، این هم میتونه باشه که شاه اسماعیل به عنوان افسانه شکست ناپذیری شاه اسماعیل دیگه تموم میشه تو این دوره، شاه اسماعیل به عنوان یک مقام مرشد کامل در نزد غزل باشه و مریدان خودش دیگه جایگاهش از دست میده، اون چهره الهی شکست ناپذیرش از بین میره دیگه، دچارش یه یرسی میشه که دیگه حتی اداره تو اداره اموری مملکت هم هیچ دخالت نمی کنه، گوشیگیر میشه و به فکر اندیشه اصلاح روابطش با عثمانی میفته.
بله ممنونم جناب منوچهری، تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، من که از این گفتگو آموختم، امیدوارم شنوندگان هم لذت برده باشه.
خیلی متشکریم آقای دکتر منوچهری، شبتون بخیر. در بخش نیمه دوم گفتگو کردیم با جناب دکتر علی منوچهری درباره وقوع جنگ چالدران بین دولت ایران و دولت عثمانی. ۲۱:۴۷ همچنان در لحظه پایانی با میدان آزادی با شما همراهیم. پرده آخر خب جمعی الخانی زهرا فراخوانی داده شده برای برگزاری همایش ابو ریحان بیرونی در اسفند ماه، قدری هم به جزئیات برگزاری این همایش بپرسیم در پرده آخر.
والا ما خیلی دوست داشتیم که با مسئولان این همایش که عنوانش هست همایش ملی هزاره ابو ریحان بیرونی گفتگو بکنیم، که این دوستان به اصطلاح اطلاعات رو به شنوندگان ما بدن، ولی ما در واقع میتونم بگم پیداشون نکردیم و ظاهرا دبیرخونه این همایش هنوز کامل راه اندازی نشده، ولی به هر حال این اتفاق خوبی هست به خاطر اینکه یک مسئله‌ای که در سالهای اخیر پیش اومده متاسفانه به دلیل بعضی از کم توجهی ها بعضی از چهرهای علمی و فکری ما در قرون میانه همچون ابو ریحان بیرونی، ابن سینا، فارابی، خواجه نظام الملک طوسی و برخی چهره های دیگه توسط بعضی از کشورها به اصطلاح به نوعی مصادره شدن. و به نظرم اگر این همایش با توجه به اینکه اینجوری که من متوجه شدم شورای عالی انقلاب فرهنگی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه آزاد قرار هست مجریان اصلی این همایش باشن که در اسفند ماه 7 و 8 اسفند ماه برگزار میشه، امیدوارم این همایش از نظر علمی بتونه تاثیرگذار باشه و چهره درخشانی مثل ابوریحان بیرونی رو بتونه تا حدودی به جامعه ما و به جامعه علمی ایران و جهان معرفی بکن.
بله بسیار عالی. خب قطعا ما در زمان نزدیک شدن به این همایش حتما تازه‌ترین خبرها رو درباره نحوه برگزاری این خواهیم شنید در از طریق رسانه‌های مختلف. اما لحظه های پایانی برنامه است.
بله ما لحظه های پایانی این برنامه‌مون و شب آخری است که با برنامه میدان آزادی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. ما توی این 14 برنامه که از حدود 3 ماه قبل شروع کردیم سعی کردیم که هم در انتخاب رویدادها و مناسبتها و هم در نحوه پرداخت به اونها یک نگاه تا حدودی میتونم بگم متفاوت و علمی داشته باشیم. امیدوارم شنوندگان عزیز از این برنامه بهره برده باشن و فرصت دیگه‌ای فراهم بشه در برنامه دیگه ما بتونیم به موضوعات تاریخی با نگاه علمی بپردازیم.
انشاءالله که باز هم در بیشه برنامه های بعدی وعده میدیم به علاقه مندان پیگیری رخدادهای تاریخی تا با اونها همراه باشیم و برنامه های خاصی رو در این باره تقدیم حضورشون کنیم. خیلی متشکرم از شما علی خانی. شب بر شما خوش.
خواهش میکنم. شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
اما همراهان شما در میدان آزادی امشب به شما شب بخیر میگن. تهیه کننده مریم مردانی. کارشناس فرامرز علی خانی. صدا بردار ناصر سلیمانی. هماهنگی سهیلا رضایی. و گوینده نگین خواجه نصیر. لحظه های شامگاهی آرامی را در پایان هفته برای شما آرزو میکنیم. انشاءالله که باز هم توفیق این حاصل بشه تا با مجموع برنامه های دیگر در حوزه تاریخ و اندیشه همراه شما فرهیختگان و شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ باشیم. شب بر شما خوش.
همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان. امیدوارم خوب و خوش باشید. صدای منو از پای درخت 2000 ساله چنار در روستای تویه دامغان میشنوید. این صدای خوشنواز آب حال آدمو خوب میکنه، آدمو به وجد میاره. درختی که چنان عظمت داره که هر بیننده‌ای رو به خودش خیره میکنه. در کنار من آسیاب آبی هست که بیشتر میخوام با آقای رستمیان که 95 سال در کنار این درخت چنار زندگی کردن و زندگیشون رو گذروندن بیشتر صحبت کنیم. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام دخترم، خدا به شما باشه.
درود بر شما. بیشتر خودتون رو برام معرفی کنید. از کی در اینجا زندگی میکنید و کارتون رو بیشتر برام معرفی کنید.
بنده غلام حسین رستمیان، پدرم محمد رستمیان، ساکن همین جا همین آسیا و بنده خب 70 ساله که دارم اینا میچرخونم، حالا 20 ساله که کوچیک بودم اونها نه. از ابوجدن پدرم به ما رسیدید، محل گردشگری اینجا، محل تفریح اینجا.
آقای رستمیان، شما از زمان حالا کودکی ها نوجوانی در همین منزل زندگی کردید، همینجا. کنار همین درخت
همینجا درم مرا به دنیا آورده.
آسیاب آبی برام صحبت کنید، در روز چی کار میکنید؟ گندمان کیا برای شما میاره و چطور به آرد تبدیل میشه؟
زیرش چرخه که پره میخوره میچرخونه، سنگ هم به توسط میل آهنی سنگ ها میچرخونه.
بله.
یه تک تکی هم که دنگ دنگ میکنه جو گندم، یعنی سنگ میره.
بله.
سنگ که میگرده آرد میاد بیرون.
کشاورزا گندم کارا براتون گندم میارن؟
گندم میارن، جو برای مال و دام میارن.
از کجا؟ از شهر یا روستاها؟
همینجا از دربار میارن، از سم میارن، از دشتبو میارن. الان یعنی در ایران ما یک آسیاب آبیه که بنده اونو نگه داشتم.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو شنید با جناب آقای رستمیان، پدر بزرگوار شهید و صاحب آسیاب آبی در روستای توی در شهرستان دامغان. بهتون پیشنهاد میکنم حتما در تابستان سری بزنید به روستای توی، بیاید این درخت چنار زیبا رو ببینید. خود آقای رستمیان و مهمتر از همه این آسیاب آبی که سالیان سال اینجا کار شده، در واقع گندم‌ها کیسه به کیسه آرد شده و تحویل حالا مردم داده شده رو از نزدیک ببینید، قطعا با خاطره خوش از تویه و پای این درخت چنار خداحافظی خواهید کرد. آقا سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی جوین. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 2 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. آخر هفته خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. در خدمت شما گرامیان بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار جعفر عالی‌قدر، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.